بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 68 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 36 مورخه 11/8/76.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد ان يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمه لا لعله. بحث در این بود که آیا زن حاصل از قول لغوی حجت است یا نه؟ قائلین به حجیت 4 دلیل داشتند. مرحوم آخوند این 4 دلیل رو ذکر کردن و از اونها جواب دادن. عرض شد که در پایان 2 نکته رو متعرض می شوند و این بحث رو تمام می کنند. نکته اول این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند ما دلیل 4 قائلین به حجیت قول لغوی رو باطل کردیم، ولی باید بدانیم که ممکنه این دلیل از یک جهت کارایی و کاربرد داشته باشه و اون جهت این است که اگر ما دلیل متقن و محکمی در حجیت قول لغوی داشته باشیم، این دلیل 4 آقایان ممکنه حکمت و فلسفه احتمالی آن دلیل متقن قرار بگیره، به این بیان که بگوییم قول لغوی به فلان دلیل مثلا قطعا حجته. حالا چرا قول لغوی رو شارع قطعا حجت قرار داده؟ فلسفه احتمالی یا حکمتش این باشه که با به
العالمین. به تفاصیل لغت ها منصد است، ولی خب چون ما دلیل محکم و متقنی بر حجیت قول لغوی نداریم، این فلسفه احتمالی و این حکمت هم کاربردی نخواهد داشت. این نکته اول. نکته دوم پاسخ به یک سوال است. سوال این است که شمای مرحوم آخوند ثابت کردید قول لغوی حجت نیست، بنابراین پس مراجعه به کتب لغت لغو و بیفایده است و در نتیجه نوشتن این کتبم لغو و بیفایده میشه. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین قول لغوی و رجوع به کتب لغت بیفایده نیست، بلکه دو ثمره برش مترتب است. ثمره اول این که فقیه ممکن است به چند کتاب لغت مراجعه کنه، ببینه 5 تا لغوی برای لغتی یک معنا رو همه با هم مطرح کردن. فقیه قطع پیدا کنه که معنای حقیقی این لغت همین معنا هست و بعد به قطعش عمل کن. مثلا مثال فقهی ما عرض بکنیم، در روایات ما، در روایات فقهی کلمه تحین به کار رفته، تحن یتحن و تحین با پا. به کتب لغت انسان مراجعه میکنه، میبینه 7-8 کتاب لغت تحین رو به معنای آرد معنا کردن. میگن تحین یعنی دقیق، یعنی آرد. روایاتی داریم، راوی میپرسه یه موش داخل تحین رفته چه کنیم مثلا، روایات زیاد داریم در این رابطه. خب انسان قطع پیدا میکنه که کلمه تحین وضع شده در این معنا، چون یک معنا بیشتر براش ذکر نکرده. ثمره دوم، گاهی انسان به کتب لغت مراجعه میکنه. یک لغت چند معنا داره، ولی روایت رو که با این چند معنا مقایسه میکنه قطع پیدا میکنه که این لفظ در این روایت ظهور قطعی داره در یکی از این معانی، ولو ندانه این معنا حقیقی است یا مجازی، ظهور لفظ رو که در این معنا به دست آورد طبق این ظهور فتوا میده و حکم شرعی رو استنباط میکنه. پس نتیجه این شد با این که قول لغوی و ظن حاصل از او حجت نیست، ولی در دو مورد قول لغوی یا قول لغویین موجب قطع میشه و مثمر ثمر و نتیجه میباشد. این فصل تمام شد. به نظر مرحوم آخوند ظن حاصل از قول لغوی حجت نیست. عبارت رو توجه بفرمایید. خواهش میکنم. چرا؟ بعد درصد. ولی طریق به این قطع چی بوده؟ در ثمره دوم هم همین حرف هست بهش. طریق به این قطع چی بوده؟ مراجعه به کتب لغت. پس بنابراین همین قطع کاربرد داره که ما به کتب لغت مراجعه کنیم، قطع پیدا کنیم. اگر به کتب لغت مراجعه نمی کردیم، نمیدونستیم تحیم یعنی چه. به 10 لغت مراجعه کردیم، هر 10 لغت میبینیم نوشتن از تحیم ای دقیق. علم پیدا میکنیم که تحین وضع شده در همین یک معنا، همین یک معنا را بیشتر نداره، ولو علم انسان حجته، ولی طریق به این علم مراجعه به قول لغت بوده، همین مقدار مفید خواهد بود. نعم لو کان هناک دلیل علی اعتباره. گفتیم مرحوم آخون دو نکته رو در پایان ذکر میکنن. نکته اول، مرحوم آخون میفرماین اگر شما دلیلی بر اعتبار قول لغوی داشته باشید، این انسداد صغیر و دلیل چهارم شما میشه حکمت برای اون دلیل. بله، لوکان هناکه، اگر بوده باشد در بحث حجیت قول لغوی دلیلی بر اعتبار قول لغوی، اگر شما با یک دلیل ثابت کردید قول لغوی معتبره، وقت ما میگیم حکمتش اینه، چون باب علم به تفاصیل لغات منصده، لذا شارع به فلان دلیل قول لغوی رو حجت قرار داده. لا یبعد، اگه شما دلیلی بر اعتبار قول لغوی داشته باشید، بعید نیست این که بوده باشد انسداد باب علم به تفاصیل لغات که این دلیل چهارم شما بود، موجبن له، این دلیل سبب شده باشد اعتبار قول لغوی رو، اونم به نحو حکمت. حکمت یعنی فلسفه احتمالی. ما که نمیدونیم، ولی اگه دلیلی بر حجیت قول لغوی داشته باشیم، دلیل معتبر، ممکنه به احتمال قوی این سبب حجیت قول لغوی همین باشه که باب علم به تفاصیل لغات منسده، لل علّه، نه اینکه این علت تامه باشه. پس صرفا دلیل چهارم شما میتونه به عنوان حکمت و فلسفه احتمالی کاربرد داشته باشه برای یک دلیل دیگه، ولی خب ما در مسئله دلیل دیگری نداریم، پس این حکمت هم بلا اثر خواهد بود. فلسفه احتمالی گفتیم، بله، علت تام و فلسفه شی، یعنی جایی که 100% میدانیم این شی علت برای این شیه، حکمت جایی که احتمال میدیم، احتمال قوی میدیم این شی علت باشه، قطع به علیت نداریم. لا یقال، نکته دوم، علا هازا لا فائدت فی الرجوع الی اللغه، بنابراین که شما ثابت کردید قول لغوی حجت نیست، دیگه فایده ای نیست در رجوع به لغت، دیگه فقیه مراجعه به لغت کنه فایده نداره وقتی قول لغوی حجت نباشه. فانه یقال، پاسخش اینه، مع هازا، با این که قول لغوی حجت نیست، ولی لا یکاد و تخفی الفائده فی المراجعه الیها، مخفی نیست فائده در مراجعه به اون لغت. چرا مخفی نیست فائده در مراجعه به لغت؟ مراجعه به لغت بازم فائده داره، دو تا فائده. فانه ربما یوجب القطع بالمعنا، گاهی، پس به درستی که شأن چنین است، چه بسا باعث می شود رجوع به لغت قطع به معنا را. گفتیم به 10 تا کتاب لغت انسان مراجعه میکنه، میبینه برای تفهیم یک معنا ذکر کردن، انسان قطع به اون معنا پیدا میکنه. ثمره دوم، و ربما یوجب القطع، چه بسا باعث میشود رجوع به لغت قطع به این را، به ان لفظه، به این که لفظ در این مورد ظهور دارد در یک معنای مخصوصی بعد از ظفر به این معنا و به غیر این معنا در کتاب لغت. مثلا یک مثال اعتقادی بزنیم، پیامبر فرموده در روز غدیر خم، من کنت مولا فهذا علی مولا. خب حالا یک قول اینه که مولا یک معنا بیشتر نداره، یعنی اولا به تصرف، فعلا به این قول که زمخشری بعضی از اکابر علمای لغت گفتن و ممکنه اقربم همی باشه کاری نداریم، ولی قول دوم اینه که مولا 8 معنا داره، به معنای پسر عمو میاد، به معنای عبد میاد، به معنای مولای عبد میاد، به معنای عرض کنم دوست و ناصر میاد. به کتب لغت مراجعه میکنیم میبینیم مولا 8 معنا داره، روایت رو کنار کتاب لغت میگذاریم، قرائن روایت رو بررسی میکنیم، در هوای گرم در زمین کبیری جوفه پیغمبر 120,000 نفر رو جمع کرده، مدتی ایستاده، همه جمعیت جمع بشن، دست حضرت علی رو گرفته گفته من کنت مولا فهذا علی مولا. مولا رو به معنی پسر عمو بگیریم درست نیست، یعنی چی پیغمبر مردم جمع کنه بگه هر که من پسر عموشم علی پسر عموی اون، یکی نمیشه. مولا رو به معنای محب بگیریم، بازم خنده داره، به معنای محب یعنی چی پیغمبر این همه جمعیت رو جمع کنه هر که منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، اینم نمیشه، در روایات دیگری پیغمبر بیان کرده. از این طرف میبینیم آیه قرآن به پیغمبر میگه این مسئله ای که باید ابلاغ کنی اونقدر مهمه، اگه ابلاغ نکنی دین کامل نشده. خب اینا رو که کنار هم میذاریم، ظهور پیدا میکنه کلمه مولا در اولای به تصرف، یعنی مردم هر کس من پیغمبر اولای به تصرفم برای او، منو ولی و مولا و حاکم و مطاع خودش میدانه، پس باید علی رو مولا و حاکم و مطاع بدانه. چند تا معنا داره این لغت، ولی روایت رو کنار این معانی میگذاریم، قطع پیدا میکنیم که لفظ مولا ظهور در این معنا داره، ولو قطع هم نداشته باشیم بیم که مولا در این معنا حقیقت یا مجاز، مثلا که البته قطع داریم بیم که حقیقته. و ربما یوجب القطع بیم که در این مورد ظهور در یک معنایی داره بعد از ظفر به این معنا و به غیر این معنا در کتاب لغت. وین لم یک تق، ولو مجتهد قطع پیدا نکنه به این که اون لفظ حقیقت در این معناست، و یا مجاز همینقدر ظهور لفظ رو در این معنا پیدا کنه فتوا میده حجته، کما اتفق کثیرن و هوه، و این حصول ظهور کافیست در فتوا دادن. فصلون الاجماع المنقول به خبر الواقع. ما اینجا بحث حاشیه‌ای بعد بله نمیتونیم بگیم حتما فاسقن، احراز عدالتشون نشده. بسیار نه قول ثقه حجته. ببینید اولا این بحث ما گفتیم که فرض بفرمایید قول یک لغوی واحد هم حجت نباشه. اگر ما قول 10 نفر رو به هم زمینه کردیم، بحث اینه اینجا، قول 10 تا لغوی رو به هم زمینه کردیم، قطع به یک معنا پیدا کردیم. مثل که یک انسانی که فاسقه ریششو میتراشه، اگه این انسان به تنهایی بیاد خبری به شما بده شما قبول نمی کنید، ولی اگه 10 تا 15 تا از این آدم ها یکی یکی آمدن گفتن فلانی از دنیا رفته، شما اطمینان به این مسئله پیدا میکنید. اینجا هم همینه، ولو قول یک لغوی حجت نیست، فلان کشیش مسیحی اقرب الموارد فی فصح العربیت و شوارد نوشته، قولش هم برای ما حجت نیست، ولی 10 تا از این کتابا رو که کنار هم ردیف کردیم میبینیم همشون بل اتفاق برای این لغت این معنا رو ذکر کردن. خب برای انسان اطمینان پیدا میشه، قطع پیدا میشه که این لفظ همین معنا رو داشته است و قطعا دیگه حجت خواهد بود. خب اون بحث دیگره، اون بحث شما در صغرا مناقشه نکنید. آقا اینا استقرای تام نکردن، بررسی نکردن، پس بنابراین ممکنه اشتباه کرده باشن، چنانچه فلان ادیب میگه در کتاب اقرب الموارد 3000 اشتباهه. تفاوت بین لغت ها ما گفتیم بحث حاشیه اینجا داریم دیگه، اونا بمانه برای بعد. کذبه رو نگاه کنید، المنجد مصدرشو میگه کذب، اقرب الموارد میگه کذب، 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 زبان، معلوم میشه المنجد استقراء تام نکرده، صاحب اقرب الموارد استقراء تام کرده مثلا. ولی علایهان وقتی ما 10 تا لغت رو کنار هم گذاشتیم این اطمینان برامون پیدا میشه. ضمنی که ما یه بحثی داریم اینجا، لغویین رو باید تشعیب کنیم، شعبه بصره، شعبه کوفه، بصره به کی برمیگرده، لغت شیوه اخذ لغتش چجوری بوده، کوفیین به کی برمیگرده، چه شکل بوده، ممکنه حرفی غیر از مطلب مرحوم آخوند اینجا بزنیم، ولی دیگه حالا اونا مطالب حاشیه ای و اینجا جاش نیست. پس لو خب روایات مال کی بوده؟ روایات الان یا مال گذشته؟ خب بسیار خوب، لذاست که ما گفتیم اون فقیهی که در حدیث لا ضرر و لا ضرار میاد به المنجد تمسک میکنه کار درستی نیست. وقت همینجا بحثه که به کدوم لغت باید مراجعه کرد، وقت اینجا شعبه بصریین کوفیین مطرح میشه و فقهای دقیق ما به این مسئله دقت داشتن، کدوم کتاب لغت اساس البلاغه زمخشری، اساس یا به قول اساس اللغه زمخشری، کتاب العید خلیل مقاییس اللغه، حرف زیاد دارن اینجا دیگه. حالا این متفقه جدید به المنجد و اقرب الموارد تمسک میکنن، به لا فقه های دقیق ما به همون کتبی که المنجد از اون کتب گرفته به اونا تمسک میکنن. یک بحثی هم از واجب مجمع البحرین مرحوم توریلی، کتاب بسیار جالبی در لغت هست، یک عالم شیعی نوشته، لغت تطبیقی با آیات و روایات. متاسفیم که ما بهش مراجعه نمی کنیم. به وقتایی من عرض کردم گاهی ما وقتی بحث داشتیم سر نهار مباحثه می کردیم مجمع البحرین مرحوم توریهی رو، کتاب لغته ولی در آیات و روایات تسلع ویژهی به انسان میده، تسلط بر لغتهای آیات و روایات که مورد استناد فقیهه. از کردم دیگه یه حرفا همه باعث میشه که بعد دوستان اعتراض کنن آقا متنم کم خونده میشه. فصلو الاجماع المنقول به خبر الواحد حجتون عند کثیر من منقال به اعتبار الخبر بالخصوص. فصل سوم در رابطه با اجماع منقول به خبر واحد می باشد. مرحوم آخوند در این فصل 3 مطلب رو مورد بررسی قرار می دهند. قبل از بیان این سه مطلب محل نزاع رو مشخص کنید. میدانید که اجماع یا اجماع محصل است، به این معنا که خود انسان کلمات علما رو بررسی میکنه و اجماع رو تحصیل میکنه، به دست میاد، اش میگن اجماع محصل. عارفان اجماع منقول است، یعنی دیگری برای انسان اجماع رو نقل میکند. این اجماع منقول هم تارتن افراد متواتر نقل اجماع میکنن، مثلا 20 نفر از علما نقل اجماع میکنن، ولی تارتن اجماع نقل میشه به خبر واحد. یکی از علما، دو تا از علما ادعای اجماع میکنن. فعلا محل بحث ما در قسم سوم است، اجماع منقول به خبر واحد. مثلا سید مرتضی در مسئله ادعای اجماع نموده است. آیا این اجماع منقول به خبر واحد حجت است یا حجت نیست؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند ما دلیل خاصی در این که این اجماع منقول به خبر واحد حجت باشه نداریم، بلکه کسانی که میگن این اجماع منقول حجت است، در حقیقت این اجماع منقول را جزء خبر واحد حساب میکنند. میگن از افراد خبر واحد است و ادله حجیت خبر واحد به عموم یا اطلاقشون شامل اجماع منقول هم میشن. حالا مرحوم آخوند قبل از این که نظر خودشون رو در این مسئله بیان کنند، در مطلب اول ابتدا چه امر رو به عنوان مقدمه توضیح میدن و بعد خود به خود نظر مرحوم آخوند در مسئله روشن میشود. این دو سه خط هم بخونیم برسیم به امر اول. فصل الاجماع المنقول الاجماع المنقول به خبر واحد حجتون، اجماع منقول به خبر واحد. دقت کنید، معلوم شد اجماع محصل فعلا محل بحث ما نیست، اجماع منقول به خبر متواتر هم محل بحث ما نیست. او در پایان این فصل اشاره بهش میکنن. اجماع منقول به خبر واحد، سید مرتضی ادعای اجماع کرده. دقت کنید، باز این فصل ثمره فقهی فراوان داره. ما گفتیم جلد دوم کفایه 70% مسائل فقهی مبتنی برش هست. بحث حجیت اجماع منقول از مطالب مهمه. شما کلمات سید مرتضی ابن زهره، کلمات مرحوم شیخ طوسی رو در خلاف نگاه کنید، هزاران ادعای اجماع دارن اینها. لذا باید اینجا بررسی بشه اجماع منقول به خبر واحد حجت یا نه. اگه حجت باشه هزاران مورد حجت در فقه داریم ما، اگه حجت نباشه تمام اون موارد به هم میریزه. لذا بس ثمره فقهی فراوان داره. اجماع منقول به خبر واحد حجت است. عند کثیر ممن قال، در نزد افراد فراوانی از کسانی که قائل شدن به اعتبار خبر واحد بالخصوص، بسیاری از کسانی که میگن خبر واحد حجته میگن اجماع منقولم حجته. چرا؟ من جهت انه من افرادهی، از جهت این که اون اجماع منقول از افراد خبر واحد حساب میشه. من دون ان یکون علیه دلیل بالخصوص، بدون این که بوده باشد در خود اجماع منقول دلیلی بالخصوص، بر معتبر بودن اجماع منقول دلیل خاصی نداریم که روایت گفته باشه الاجماع المنقول به خبر واحد حجت. نه، اینا میگن اجماع منقول جزء خبر واحده، از افراد خبر واحده، لذا حجته. فلا بد فی اعتباره، لابدیم در اعتبار اجماع منقول، اگر کسی بگه اجماع منقول معتبره، لابد از این راه وارد بشه. من شمول ادلت اعتباره له، از این که شامل بشود ادله اعتبار خبر واحد مر اون اجماع منقول را. حالا به عموم این ادله یا به اطلاق این ادله، بعضی از ادله حجیت خبر واحد عامه، پس به عمومش باید شامل اجماع منقول بشه. بعضی مطلقه، به اطلاقش باید شامل اجماع منقول بشه، چنانچه بحثش خواهد آمد. و تحقیق القول فی، مرحوم آخون می فرماین تحقیق قول در اعتبار اجماع منقول یستدعی رسم امور، استدعا می کند رسم چند امر، و سه امر رو به عنوان مقدمه ذکر می کند. امر اول این وجه اعتبار الاجماع و القطع به رأی الامام. مرحوم آخوند در امر اول می فرمایند ما شیعه اجماع و اتفاق جمعی یا اکثر علما رو بر مطلبی به تنهایی معتبر و حجت نمیدان، بلکه اجماع وقتی حجت است که این اجماع کاشف از رأی امام معصوم باشد قطعا. حالا این سوال مطرح میشه، مجتهدی که ادعای اجماع میکند چگونه از اجماع علما کشف کرده است رأی امام و نظر معصوم را؟ شیخ انصاری در رسائل چهار طریق بیان کردند که به یکی از این طرق اجماع کشف می کند از قول معصوم. مرحوم تستری صاحب کتاب کشف القناع که باز در این بحثی کتاب رو توضیح میدیم، از کتب بسیار مهم ماست، ایشون در کتابشون 12 طریق بیان میکنند که به یکی از این 12 طریق کشف میشود از اجماع قول امام معصوم، رأی امام معصوم. مرحوم آخوند در این بحث به 5 طریق اشاره می کند که از این 5 طریق قول درخشید رأی امام معصوم از راه اجماع کشف می شود. قبل از بیان این 5 طریق، 3 مقدمه کوتاه رو باید اشاره کنم. مقدمه اول، یکی از اصول مذهب شیعه اصل عدل است. ما شیعه میگیم چون خداوند عادل است، در این اصل نتایجی بار میشه، 5 یا 6 نتیجه. یکی از این نتایج وجوب لطف است در شارع مقدس. لطف معناش اینه چون خداوند عادل است و حکیم، روز قیامت هم میخواد انسان رو عقاب کنه، پس خداوند باید تمام راه‌هایی که انسان رو به اطاعت خدا میرساند و انسان رو از گمراهی نجات میدهد باید برای انسان مطرح کنه. لذا باید پیغمبر بفرسته، کتاب بفرسته، امام معصوم بفرسته و غیره. اینو میگن قاعده لطف. یک مقدمه. مقدمه دوم، ما در عبارت هامون زیاد به کار میبریم، میگیم من حد حدس میزنم فلان مطلب رو. حدس یعنی چی؟ حدس معناش اینه انسان زمینه می کند یه سری قرائن و مقدمات رو به یکدیگر. از این قرائن یه امر غیر حسی رو نتیجه میگیره. اینجا میگیم انسان حد زده. مثلا شما میبینید زید دروغ نمیگه، غیبت گوش نمی کنه. روز اول ماه رجب مقید روزه بگیره، بسیار هم ثواب داره این روزه. این قرائن رو به هم زمینه می کنی، حد قطعی میزنید که زید عادل است. اینم معنای حد. مقدمه سوم، ملازمه بین دو شی در سه قسمه. تارتن ملازمه عقلیه است، یعنی عقل حکم میکنه بین این دو شی قطعا ملازمه است و اینا همراه همه، مثل طلوع خورشید و وجود روز. و تارتن ملازمه عادیه است، یعنی عادت حکم میکنه که این دو شی با هم همراه ملازمه، ولی گاهی هم ممکنه با هم نباشن. مثلا بین کتک خوردن و فریاد کشیدن ملازمه عادیه است، عادتا این دو با هم تلازم دارن، ولی ممکنه یک کسی کتک بخوره فریاد نکشه، اینم ملازمه عادیه. تارتن ملازمه اتفاقیه است، یعنی دو شی با هم هیچ تلازمی ندارن، اینجا اتفاق افتاده که این دو شی با هم همراه شدن، مثل این که اتفاقا شما از منزل بیرون آمدید و باران هم گرفت. اینو میگن ملازمه اتفاقی. حالا بعد از این سه مقدمه دقت کنید، مرحوم آخوند می فرمایند اجماع کاشف از رأی امام معصوم است به پنج طریق. یک، اجماع تزمنی یا دخولی. دوم، اجماع به ملازمه عقلیه یا اجماع لطفی. سوم، اجماع به ملازمه عادیه. چهارم، اجماع به ملازمه اتفاقیه یا اجماع حدسی. و پنجم، اجماع تشرفی. این پنج طریقه که از این پنج طریقه انسان به رأی امام میرسد. دیگه مقدمات و مطالب گفته شده، جلسه بعد انشاءالله اشاره میکنیم توضیح نسبت به پنج طریقه و یک صفحه خورده عبارت تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.